دارن سعی میکنن میان اعتراضات اولی که شروع شده، اعتراضات بازار، با اعتراضاتی که سیاسی از تفاوت قائل بشن و بگن اون اعتراض بود، این اغتشاشاته. یعنی دارن معترضان رو اغتشاشگر معرفی میکنن، برای همین دست نهادهای امنیتی رو برای سرکوب باز میکنن. بر خود این راه امنیتی هم شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک تا اینجای کار متفاوت است. در شهرهای کوچک بعضی میگن دلیلش نبود ابزارهایی برای سرکوب، های دیگه باعث میشه که از تیر استفاده کنن یا حمله معترضان به داخل نهادهای امنیتی. بیشتر درگیری ها در منطقه جنوبی بوده و منطقه غربی که در اونها درگیری ها شدید بوده، که نیروهای امنیتی در مثلا در شامگاه شنبه در منطقه به اسم ملکشهر در استان ایلام تیر جنگی شلیک کردن، 10 نفر زخمی شدن. آمار کشته شدگان متفاوت بوده. تا اینجای کار که داریم صحبت میکنیم، صحبت از 12 تا 18 نفر کشته است. 12 نفر رادیو فردا تونسته مستند کنه، راستی آزمایی کنه کشته ها رو. بعضی رسانه ها و بعضی منابع مطلع از تعداد کشته های بیشتر صحبت میکنه. تعداد زخمی ها هم از تعداد بازداشتی ها که صدها نفر تا الان بازداشت شدن.
اگر بر من بگوین که شبکه‌های اجتماعی چی نقش در بازتاب و گسترش از اعتراضات داشته به نظر شما؟
خب ثبت تصاویر توسط شهروندان و انتشارش در شبکه‌های اجتماعی باعث میشه که دیگر شهروندان منطقه دیگه‌ای که در اون منطقه اعتراضی نیست هم سعی کنن بپیوندن و این باعث گسترش اعتراضات میشه. به همین دلیل هست که بعضی از رسانه‌های حکومتی یک شنبه اعلام کردن که افرادی رو بازداشت کردن که اونها رو تحریک کننده اغتشاشات در فضای مجازی معرفی کردن. یعنی حتی حکومت به این فکر کرده برای جلوگیری از گسترش اعتراضات روبروی فعالان فضای مجازی بایسته، اونها رو دستگیر کنه، به خصوص اونها که اخبار و تصاویر اعتراضها رو منتشر میکنن. فضای مجازی طی سالهای گذشته که ایران در چندین نوبت شاید اعتراضات بوده نقش بسیار مؤثری ایفا کرده، هم در گسترش اعتراضات هم در انتقال اخبار و تصاویر اعتراضات به رسانه‌های خارج از کشور.
درخواست معترضان چیست و حکومت تا هنوز
در
این مورد
آیا
چیز گفته؟
به اعتراضات الان با خواستهای اقتصادی شروع شد. وضعیت اقتصادی در ایران به شدت بحرانی هست. ارزش پول ملی به شکل بی سابقه ای داره سقوط میکنه و این کار رو برای بازار داره سخت میکنه. اما دیگر کسانی که در نهایت میپیوندن اقشار مردم، خب بازاره نیستن خیلی، اینها تحت تاثیر فشارهای معیشتی هستن. این علاوه میشه بر انباشت خواستهای گذشته. مثلا در تظاهرات زن زندگی آزادی خواستهای مطرح شده، در تظاهرات 2 سال قبلش خواستهای مطرح شده. اینها که داره انباشت میشه در نهایت در شعارها خودشو نشون میده. یعنی قبلا شعارها مطالباتی بوده، الان داره میره به سمت شعارهایی برای درخواست سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، شعار مرگ بر خامنه ای، همه جا داره سر داده میشه. اینکه این آخرین نبرد خامنه ای پهلوی برمیگرده، بعضیا طرفداران شاهزاده رضا پهلوی هستن که شعار میدن و شعارهای دیگه ای که میگن امسال سال خون خامنه ای سرنگونه، اینها شعار هست که مطرح میشه. بسیار از معترضان علاوه بر خواستهای معیشتی دارن خواستهای برای سرنگونی نظام رو مطرح میکنن و این نشون دهنده این هست که خواستهای مختلف در طی سالها انباشته شده و اون رو به شکل خواسته سرنگونی نظام خودش مطرح میکنه.
مصاحبه با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را شنیدید.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنونده‌های عزیز، شما صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که جهان نباید نقص حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان را نادیده بگیرد. همینه محمد روز گذشته در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشته که میلیون ها زن و دختر در افغانستان با محدودیت های شدید حقوق اساسیشان مواجه هستند. بانک حکومت طالبان بارها گفته که حقوق زنان افغان را مطابق با شریعت اسلامی تأمین کرده، اما نه تنها درهای آموزش برای دختران بالاتر از صنف تا پانتون ها مسدود شده، بلکه محدودیت های زیاد دیگر حسوی حکومت طالبان بر کار و زندگی زنان وضع شده است. شماری از زنان در افغانستان هم میگویند که این کشور برای آنها به یک زندان تبدیل شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه واکنش ها با نقض حقوق بشری سازمان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، امین محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد وضعیت زنان در این کشور را به شدت نگران کننده خوانده است. او روز یک شنبه 4 جنوری در بیانیه در صفحه یک سیاسی تر سابق خود نوشته که جهان نباید نقض حقوق بشری میلیون ها زن و دختر را در افغانستان نادیده بگیرد. میلیون ها زن و دختر در افغانستان از حقوق اساسی خود از جمله آموزش، کار، امنیت و آزادی رفت و آمد محروم شده و با محدودیت های شدیدی روبرو هستند. جهان نباید در برابر این نقض ها چشم خود را ببندد. در همین حال شماری از زنان افغان میگویند طالبان نه تنها به نقض حقوق زنان ادامه میدهند، بلکه آینده افغانستان را نیز به گروگان گرفتند و در حال حاضر این کشور به زندان آنان تبدیل شده است. یکی از آنان باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با رادیو آزادی گفت:
طالبان وسط افغانستان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړی دي.
طالبان نه تنها حقوق زنان افغانستان را پایمال کردند، بلکه آینده تمام افغانستان را به گروگان گرفتند. آنها تمام عرصه های زندگی عمومی از جمله آموزش و کار زنان را محدود کردند، در حالی که مردم افغانستان با فقر، بیکاری و تنگ دستی روبرو هستند. همه روز نقص حقوق بشر ادامه دارد.
بشری حقونه در پولاندی کیگی
یک فعال مدنی از ولایت ننگرهار که او هم نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که طالبان تا زمانی به این اقدامات ادامه خواهند داد که جامعه جهانی با آنان برخورد جدی نکند.
در حالت بسیار خرابی هستند و در حالت بسیار خراب قرار دارند و همه بیانی از این دارند که تمام جهان مردم افغانستان را فراموش کرده است و هیچ کس کنارشان استاد نیستد. بستن دروازه های مکاتب، پنتون ها و همچنان بالای دخترها و حتی سهم ندادن آنها در جامعه ای یک مشکل بزرگ است، ولی متاسفانه که جهانیان چشمهای خود را پوشیده هستند و نمیخواهد که ببیند.
این زنان از جامعه جهانی میخواهند که برای پایان دادن به نقض حقوق بشر اقدامات عملی علیه حکومت طالبان در افغانستان را انجام بدهد تا آنان به نقض حقوق بشر نقطه پایان بگذارند. مسئله حقوق زنان در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته یکی از موضوعات بسیار داغ بوده است. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت محدودیت های گسترده ای را در بخش آموزش و کار زنان اعمال کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در 10 دسامبر سال گذشته وضعیت حقوق بشر و بحران انسانی در افغانستان را با شدت نگران کننده خوانده و خواستار تغییر سیاست های طالبان شد. در این نشست ویژه جورج گانگیون سرپرست نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یونما گفت که زنان و دختران در افغانستان همچنان از آموزش و بسیاری از عرصه های زندگی عمومی محروم هستند و با وجود آن که وضعیت امنیتی افغانستان ظاهرا آرام به نظر می رسد، مردم با فقر شدید دست و پنجه نرم می کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد، اما پیش از این بارها مدعی شده که حقوق زنان مطابق شریعت اسلامی تامین شده است، ادعایی که پیش از این از سوی نهادهای متعدد حقوق بشری از جمله سازمان همکاری اسلامی و بسیاری از علمای دینی با چالش کشیده شده است. این نهادها ممنوعیت آموزش و کار دختران را تفسیر شخصی طالبان از متون و احکام اسلامی میدانند و تاکید میکنند که فراگیری علوم دینی و دنیوی هم بر مردان و هم بر زنان فرض است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از افراد آسیب دیده از زلزله در ولایت کنر میگویند که با سرد شدن هوا زندگی در خیمه ها دشوارتر شده. این خانواده ها میگویند که کودکان و بزرگسالان آنها بیمار شدند. بیشتر در این گزارش.
شماری از زلزله زده ها در ولایت کنر میگویند با سرد شدن هوا و فرارسیدن فصل زمستان وضعیت زندگیشان در زیر خیمه ها دشوارتر شده است. آنان که خانه هایشان در زلزله مرگبار 31 اگست تخریب شده میگویند هنوز هم در خیمه های بسر میبرند که در برابر سرما و بارندگی محافظت لازم را ندارند. عبدالباسط یک باشنده منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
کنر که خواه وقت سرد است، فعلا خیمه در کنر هوا بسیار سرد است و در حال حاضر ما در خیمه ها به سر می بریم. در قریه ما دو خانه که به ترمیم ضرورت داشت که ترمیم شد، اما دیگر همه در خیمه ها هستند. وقتی در خیمه باشیم آتش هم کرده نمی توانیم و هوا هم سرد است. کودکان طبعا بیشتر بیمار می شوند و همه به سینه بغل، زکام و سرفه مبتلا شدند. گفته می توانیم که تعداد کودکان صحتمند اینجا بسیار اندک است.
در همین حال حسن جان باشنده قریه ورک ولسوالی دیوگل ولایت کنر که 7 عضو خانواده اش را در نتیجه زلزله 31 آگست از دست داده می گوید با سرد شدن هوا نیاز به کمک های فوری بیشتر احساس می شود و خانواده های آسیب دیده توان داشتن سرپناه مناسب، لباس زمستانی، دارو و دسترسی به درمان را ندارند.
خیمه که اوبران نویدی، کورونا اوراندی او کورونا دمان جور ندی.
در خیمه ها آب داخل می شود. خانه ما ویران شده، به لباس های گرم، آبادی خانه ها و پول نقد بسیار زیاد نیاز داریم. زیرا کودکان همه به بیماری های سینه بغل و بزرگان به زکام مبتلا شدند. هوا سرد است و از مجبوری در این خیمه ها بسر می بریم.
از سوی دیگر نصیر احمد یک رضاکار محلی در ولسوالی نورگل ولایت کنر نیز وضعیت زلزله زدگان را نگران کننده توصیف می کند. او به رادیو آزادی گفت که با فرا رسیدن زمستان مشکلات مردم افزایش یافته است.
دو زلزله زپل وضعیت تر مخ کنه هم دسی سخت حالت تا پدی روانده چی جمعه که
وضعیت زلزله زدگان بیشتر از قبل دشوار شده، زیرا زمستان شده و هوا سرد است، اما آنان همچنان در خیمه ها به سر میبرند. با آنکه برخی کمک ها مثل توزیع کمپل و دوشک برایشان صورت گرفته، اما طوری که لازم است ضرورت ها به طور مناسب پوره نشده است. بیماری های موسمی به میان آمده، زکام همراه با تب بسیار زیاد شده است. کودکان و زنان همه بیمارند.
این در حال است که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که درجه حرارت در شب در ولایت کنر به زیر 0 درجه رسیده است و خانواده هایی که در زلزله اخیر خانه های خود را از دست دادند در سرما میخوابند. یونیسف روز یکشنبه 4 جنوری با نشر این پیام در شبکه ایکس افزوده که تعداد از بسته های لباس های زمستانی و کمپل را اخیرا به خانواده های آسیب دیده توزیع کرده تا کودکان از سرما شدید محفوظ بمانند. در نتیجه زلزله به تاریخ 31 آگست 2025 در شرق افغانستان به ویژه در ولایت کنر نزدیک به 2000 نفر کشته، حدود 4000 تن زخمی و بیش از 8000 خانه تخریب شد و هزاران خانواده بی سرپناه شدند. پیش از آغاز فصل زمستان، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که حدود 94% خانواده های آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان در فضای باز یا سرپناه موقت به سر می برند و با فرا رسیدن زمستان نیاز فوری به سرپناه و حمایت زمستانی به ویژه در مناطق بلند ارتفاع وجود دارد.
پیام ها و نظریات شما
در مورد آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشته نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همون جور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا به نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشند و تحمل شنیدنشون داشته باشند. به خاطر همین هم هست که خیلی از دوستا با همین از هم تو خانواده خودشان وقتی که برای نظریات اونا احترام گذاشته نشده، اونا همونجور دیگه وقتی که جوان شدن دیگه به نظریات بقیه مردم هم که اونجا هستن دیگه یا که اصلا احترام نمیذارن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادیم به خاطر همین که وقتی آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفا دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره یک چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانای هستن که اصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدین. در برنامه حاضر یکی از جوانان را با خود داریم که در افغانستان زندگی میکرد و از دو چشم نابیناست و فعلا بیرون از افغانستان زندگی میکنه و در این جریان که زندگی کرده مشکلات و سختی های زیاد را دیده و در کنار از این که با سختی ها مبارزه کرده به موفقیت های هم دست یافته و در این نزدیکی ها یک کتاب هم چاپ کرده که در مورد کتابش هم صحبت خواد کردیم. ایلیاس امید مهمان ما هستند. ایلیاس جان به برنامه خوش آمدی، بیا که بیشتر از خودت بشنویم که در افغانستان در کجا به دنیا آمدی و تا صنف چند در افغانستان درس خواندی و متبقی تحصیلاتت در کجا تکمیل کردی؟
بسیار تشکر، زنده باشین، ممنون از اینکه وقت گذاشتین آقای فیضی که با ما یک مصاحبه انجام بتین و در مورد کتابم، در مورد فعالیت های ما آگاهی پیدا کنین. ممنون، تشکر. ما در شهر مزار شریف تولد شدیم و مدت را در شهر کابل زندگی کردیم و بعد رفتیم به کشور همسایه پاکستان، مکتب را در اونجا تمام کردیم. در سال 1992 وقتی که جنگای داخلی افغانستان شد و ما در او جنگا دو چشم خود را دست دادم، رفتیم به پاکستان که او وقت ما یک پسری یا یک نوجوانی 7 سالی بودم و بعد از او اونجا با مشکلاتی که دست پنجه نرم می کردم، چی مشکلات اجتماعی بود، چی به عنوان یک مهاجر و در این زمان به عنوان یک فرد دارای معلولیت، هم از این چالش های بود که بسیار نمیگذاشت که ما بتانیم درس بخوانیم یا بتانیم امو لیاقت خود را نشان بدیم یا امو آرزوی که نسبت به یک آینده بهتر داشتیم او را به نمایش بگذاریم. به نوع یک فرد دارای معلولیت، عدم آگاهی، عدم باز بودن اجتماع نسبت به افراد دارای معلولیت، ای که فرد دارای معلولیت درس خواندن نمیتونه یا نابینا است، امیر رقم وقتی که به مکاتب درخواستی میکردم مشکلات را میدیدم و برام میگفتن که ما یک نابینا هستم و این مشکل است، ناممکن است که من بتانم در درس بخوانم. از این نوع مشکلات زیاد سر رای ما وجود داشت و بالاخره بعد از مشکلات زیاد، مشقات زیاد، اما تانستم که لستر در یک از مکاتب خصوصی که برای پناهنده ها یا برای مهاجرین در پشاور بود تمام کنم و در این زمان من کورس های انگلیسی را هم اونجا می خواندم و همین رقم مشکلاتی که در مکتب برام پیدا می شد جدا که در قسمت آموختن زبان انگلیسی هم ما داشتم. اما روزی رسید که ما تانستم مکتب خلاص کنم و کورس انگلیسی را تمام کنم و یک انسان باشم که مردم مرا دوست داشته باشن و در جریان مشکلات، اما قدر که مشکلات بود، چالش هم بود، در این زمان آدم های اشخاص بسیار خوب هم مواجه شده با او که من تانستم که امروی از اونا کار کنم و اونا مرا کمک کنن تا من درس بخوانم که من میتونم که از این در اینجا از اونا هم بسیار زیاد تشکری کنم و بسیار زیاد ممنون باشم از معلمایم که من نام هر کدامشان را به اون وضاحتی که وجود داشته ما در کتاب خود ذکر کردیم، چرا که خواستیم که حق همگی ادا شود. بس ما تانستیم که مکتب رو تمام کنیم و بریم به داخل افغانستان که او سال 2003 بود. در سال 2003 وقتی که ما داخل افغانستان رفتیم، حکومت تازه بود و ما بسیار علاقه داشتم که باید دانشگاه را شروع کنم، و وقتی که به وزارت معارف رفتیم امو دیپلم خود از های اسکول یا از امو لیسه که بعد از آورده بودم از پشاور اونجا رفتم و متاسفانه وزارت معارف دیر قبول نکرد و گفت که تو یک نابینا هستی، دیگه به این ترتیب ایش امکان نداره که یک نابینا و مکتب خوانده بتانه و در این زمانی هر سال اول نمره می خود باشه یا شما مکتب خود باشه.
شما در پاکستان در مکتب نابینایا درس خوانده بودین یا در مکاتب عادی که دیگرها درس می خوانن؟
نه خیر، مکاتب عادی فیضی صاحب اصلا مکاتب نابینایان وجود نداشت در پشاور، و اگر بودم اونا برای کسایی بود که پاکستانی بودن و نشتلتی پاکستان را داشتن. دیگه به اون ترتیب ما در مکاتب عادی و که برای افراد بینا خصوصی که هر کس میتونست یک مکتب تأسیس بکنن و تا کسایی که توانایش داشتن در پشاور وجود داشت و ما در مکاتب درس خواندم.
در کابل باز اسنادت که تایید نشد، باز دوباره مکتب شروع کردی یا ای که در کدام جای دیگه رفتی درس خواندی؟
کابل کامده وقتی اسناد تایید نشد، فیصله بعد از یک دو سه ماه کاغذ پرانی و اما رفت آمد و اینا، اما به این فیصله شد که باید دو سال خود را در کابل درس بخوانم در یک از مکاتب، و ما چون لسه بی بیار بسیار علاقه داشتم در لسه بی بیار از سنف 11 را و سنف 12 را به شکل امتحان سامی، اگر یادش نمنده ها باشه، به شکل امتحان سامی ما سپری کردم تا ای که ما اما دانش خود را برداشت خود را تانستم که درست به نمایش بگذارم و باور مردم بیایه یا باور مقامات وزارت معارف بیایه که بله من درس خوانده میتانم و میتانم که از امتحانا و اینا به خوبی و موفق بیرون بیایم. وقتی که مکتب را تمام کردم یک دیپلم گرفتم در رشته حقوق بشر و تعلیم تربیه حقوق بشر یا تعلیمات حقوق بشر و تحقیق و ژورنالیسم تحقیقی، که او یک کورس کوتاه‌مدت بود در کابل، و بعد از او باسم با نهادهای مختلف در کابل کار کردم که از نهادهایی که کار کردم یکیش کاتلیک ریلیف سرویسز بود که میشه بعضی شنونده ها اگر در اونجا کار کرده بوده باشن CRS میگفتن، و یک نهاد دیگه که به نام هندیکپ اینترنشنال بود که یک نهادی است که از طرف مردم فرانسه و به خاطر تقوی زندگی افراد داره معلولیت است که اونجا من کار کردم، و در سال 2005 که بر من یک نقطه عطف در زندگی میتونه باشه، من در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان آموزگار حقوق بشر من اونجا ایفای وظیفه میکردم و استخدام شدم، که من در اونجا دو نیم سال در کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم. من تانستم که اونجا ورکشاپ های را دایر کنم، سیمینار های را چی در داخل خود شهر کابل و چی در ولایات در مورد حقوق بشر، در مورد به عنوان قربانی، البته به عنوان قربانی جنگ برای مردم و برای کسایی که در نهادهای مختلف کار میکردن، چی پلیس بودن، چی معلم بودن، چرا ورکشاپ‌های ما هر کدامش یک هدف خاص داشت و یک قسمت از جامعه را نمایندگی میکرد و در این زمان بر از اونها ورکشاپ داده میشد. و من میتونم که در اون وقت بگویم که در سال 2003 و 2005 و 2004 که من با نهادهای مختلف کار کردم و با کمیسیون مستقل حقوق بشر کار کردم، این هیچ نابینایی در افغانستان نبود که با نهادها کار کنه. در اون واقع یک بنیاد را ما اونجا گذاشتم و یک برداشت خوب را نسبت بر خود و بر همکارایم دادم که این نابینا هم میتونه کار کنه. یعنی کار کردن من نه تنها که یک کمک خود بر خودم بود و برای هم نوایم بود و برای کسایی بود که باورمند نبودن یا برای کسایی بود که برداشت متفاوت داشتن.
یعنی به یک نوع خودت ثابت ساختی که آنچه را که دیگران میگن یک نابینا نمیتونه، ولی خودت ثابت ساختی که میتونه، مثل کسای دیگه در جامعه حضور داشته باشه و در بخش‌های مختلف کار و فعالیت و تحصیل بکنه.
بله، و بر کسایی که در بعد از ما باز آمدن در افغانستان و از کشورهای مختلف آمدن یا اینو کار کردن، در واقع اما بنیاد این کار ما میتونم به افسرات لجایی در صحبت بکنم که ما ماندیم و به خاطر از اینکه یک آگاهی بر مردم پیدا شوه.
فعلا کجا هستی و در مصروف چی کار هستی؟ هر جایی که هستی در این مورد اگر کم صحبت بکنی.
چرا نه، بعد از همه مشکلات و کار کردن که ما در افغانستان مصروف بودیم، یک بورسیه گرفتم و آمدم به کشور کانادا و او بورسیه یک بورسیه است که برای کسایی داده میشه که زیادتر از یک چیزی یا یک از آلتی که ممکن نباشه او را برای خود ممکن ساخته باشن، یعنی بسیار مشقات را تجربه کرده باشن، زحمت زیاد کشیده باشن تا برای یک جای رسیده باشن. و وقتی که ما با این دانشگاه در ونکوور بی سی، یعنی در ونکوور کانادا که یک شهر از بنام ونکوور، ما وقتی که با این دانشگاه ها چندین دانشگاه تماس گرفتم، با این دکه تماس گرفتم، اینا بسیار زیاد علاقه نشان دادن و گفتن که برای خودت به این اسکالرشپ یا به این بورسیه خودت میتونی که درخواستی بدی. زندگی من که مطالعه کردن، سوالایی که از پیش ما کردن، یعنی یک پروسه نبود که آسان بوده باشه، یک و نیم سال وقت گرفت. و این بورسیه چون این بسیار رقابتی است به چند دلیل. یک دلیلش امی است که موضوع سیاسی یا سیاست یا از طرف حکومات یا حکومت ها اصلا کسی انتخاب نمیشه. یعنی هر کسی میتونه که در هر گوجایی که باشه و در سنی که باشه به درخواستی کنه و اگر موفق شوه به کانادا بیایه. و وقتی که در کانادا میایه او شخص میتونه که درس بخونه، یعنی یک لسانس بگیره بدون ازی که فندنگ یا امو پول سرش قطع شوه. و در این زمان نه تنها که فیس از این محصل پرداخت میشه و در این زمان امو مصارف زندگی روزانه از اون محصل هم پرداخت میشه. اینی نقاطی است که این بورسیه را بسیار زیاد رقابتی میسازه. اگر دوستای ما شنونده ها میتونن ببینن این در آنلاین به نام ایشا میگفتنش، یعنی International Student Humanitarian Award، این یک ایچی است. اما آل نامش تغییر کرده، چیز دیگه است که دوستای ما اگر میخواین کنجکاو شون میتونند که به ای گوگل بزنن و آنلاین ادبنی معلومات میایه برشون.
بسیار خوب.
وقتی که من ای بورس
میخواستم که بیایم در مورد کتاب تلیاز جان، دمی روزا خبر شدم که کدام کتابی هم چاپ کردین و بیای که یک دو دقیقه در مورد کتابتام صحبت بکنیم که این کتابت راجع به چی هست و در مورد چی هست، چرا این کتاب چاپ کردی و چطور به فکر چاپ این کتاب شدی؟
فیضی عزیز، بعد از اما مشکلات که دیدم، فرهنگایی را که دیدم، مردم را که ملاقات کردم، کشورهایی را که دیدم، بیشتر از 70 کشور دنیا را سفر کردیم و با فرهنگای مختلف را تجربه کردیم، آموزش پیدا کردیم، دوستایی داریم از او کشورها، من به این فکر شدم که یک انگیزه را برای مردم خود یا برای کسایی که در واقع انگیزه نمیتونن داشته باشن بر دلایل مختلف، بر از اینا یک انگیزه مبتوم و او یک ترغیب باشه که گویا زندگی ممکن است اگر شما او را بر خود ممکن بسازه. تحت اینمی عنوان و تحت اینمی فکر و افکار که وجود داشت، من این کتاب خواستم نوشته کنم. یک پروژه دو ساله زندگی من هست و من دو سال بالای از این کتاب زحمت کشیدیم و تمام خاطرات خود را، البته تمامش هم گفته نمیتونم، بعضی خاطراتی که بسیار زیاد انگیزشی است و واقعا انگیزه میده چالش هایی را که من دیدم تجربه کردم، همچنان فرصت هایی را که نصیب شدم، بازم تاکید کنم کشورهایی را که رفتم، فرهنگایی را که تجربه کردم به نوعی از درخوا و کار کردم. من در کشور تایلند کار کردم، در کشور جنوب آسیا کار کردم به عنوان یک کانادایی یا یک دیپلمات کانادایی و همچنان در کشور کانادا زندگی میکنم و رفت آمده که با در امریکا دارم، در کشور اروپایی داشتیم، آسیا. همچنان خواستم که برای دوستایی که به دنبال یک انگیزه هستند که زندگی ممکن است اگر اونا خودشان ایده ممکن بسازند،
یعنی
روی امی معنیش نکرده
میتونم، یعنی به یک نوع تجربیات خودتان با مردم شریک ساختین که چگونه از فرصتهایی که در زندگیشان است استفاده بکنن.
بله، فرصت های استفاده بکنن و در این زمان اگر مردم ما یا دوستای ما یا اشخاص با مشکلات مواجه میشن، اینا باید استاده نشن، اینا باید فکر نکنن که زندگی امیج آخر است و اینا نمیتونن که پیش برن یا تحصیل کردن نمیتونن یا کار کردن نمیتونن. نه تنها که تجارب خود را در این قسمت شریک کردیم، بلکه ثبوت خواستیم ارائه کنم که مردم ما، دوستای ما، اشخاصی که واقعا میخواین که موفق شوند، اونا میتونن که موفق باشن.
بسیار عالی. الیاس جان، در مورد مهاجرت برم کوتاه بگو که بعضی کسایی که در دنیای مهاجرت داخل میشن افسرده میشن، با مشکلات زیاد روبرو میشن. در کل این مهاجرت خودش یک پروسه بسیار طولانی مدت است و فشارهای مختلف را داره، سختی‌های زیاد را داره. خودت چطور تانستی که از این فشارها بیرون شوی و بتانی که موفقیت‌های زیاد را به دست بیاری که خاطرات تا با دوستایت شریک بسازی؟ کوتاه در این مورد بگو که باز میریم در مورد بعض مسائل دیگه.
فیضی صاحب محترم، وقتی که کسی که مهاجر میشه، در واقع همه چیز خود را در پسر بگذاره، هیچ چیز خود را با خود نمیاره. من همیشه میگم فقط مهاجر خود را میاره، دیگه هیچ چیز خود را نمیاره. و در یک کلمه دیگه اگر بگویم، آورده نمیتونه. اولی اما مهاجرت ما متاسفانه هم بسیار زیاد متفاوت بود. یعنی اگر هر کسی که به کشور می آید، ادمن یک سیستم سپورت یا یک سیستم حمایتی نسبت بر از وجود دارد، یک دوست داره، اعضای فامیل از او به طور مثال اونجا میتونه باشه، یا یک کشور تقریبا آشنا است برش. اگر ما بین ور یک محصل وقتی که آمدم از افغانستان، شما فکر کنید که من از افغانستان به کانادا آمدم که ده ها یا هزارها کیلومتر فاصله است، و در کشور کانادا وقتی که ما آمدم، نه تنها که یک مسئولیت داشتم که باید من درس بخوانم، این مسئولیت هم داشتم که باید من موفق باشم و یعنی خودکفا شوم و یعنی از فرصتی که آمده پیش آمده استفاده کنم. در این زمان هیچ اعضای فامیل من، هیچ دوستی من در کانادا در وقت نداشتم. یعنی من وقتی که در کمپس، در خوابگاه دانشگاه UBC در ونکوور اونجا من زندگی میکردم، یک دانه افغان، یک دانه شرقی اصلا بسیار به ندرت دیده میشد. و به مو دلیل هم هست که زبانی که من انگلیسی را که یاد گرفتم بسیار به زودی یاد گرفتم و بسیار خوب یاد گرفتم، چرا که هیچ تماسی ما با هیچ کسی بیرون از امو خود دانشگاه و در شهر ونکوور نداشتم. مهاجرت در این زمان میتونه که بر ما نقطه آغاز باشه. مهاجرت میتونه بر ما یک نقطه باشه که ما زندگی، تجربه که در زندگی خود داشتیم و ناکامیایی که در زندگی داشتیم و در این زمان فرصتایی که در زندگی داشتیم، این به شکل از اشکال یا به نوعی از انها با مهاجرت مکس کنیم و بتانیم که یک شخص موفق باشیم. یگانه رایی که در مهاجرت میتونه ما را موفق بسازه، اولش تعلیمات است، اولش امو تعقیب کردن یک رشته است که ما را میتونه به جامعه زیادتر مدغم بسازه، و دیگه خود فهمیدن خود قوانین، فهمیدن خود ارزش های از جامعه میتونه که انسان را به بالاترین جایا برسانه. وقتی که ما با مردم کار میکنیم، وقتی که ما در جامعه زندگی میکنیم، این بر ما است که ما باید امو فرهنگ جامعه را درک کنیم، ارزشهایش را درک کنیم، درس بخوانیم و در این زمان اوپن باشیم، یعنی باز باشیم، باز نسبت به فرهنگهای دیگه، باز نسبت به ادیان دیگه، باز نسبت به ارزش‌های دیگه، چرا که ما در کشورهای شرقی و به خصوص در افغانستان ما همیشه با یک ارزش، با یک فرهنگ سر کار داشتیم و این محدودیت ما، اگر ما محدودیت را نسبت به ذهن خود ادامه بدیم، ما جدن که موفق نمیشیم، بلکه ناکامی ها روز به روز افزایش پیدا میکنن.
در مورد ازی برم بگو ایلیاس جان، وقت زندگی گذشته تا با زندگی امروزت مقایسه میکنی و همون روز اول که یادت میاد که برات گفته بودن که تو نمیتونی و زندگی حالت میبینی، چقدر امی تلاش ها و زحمت ها و پشتکارت روی زندگی تأثیر گذاشته؟ چقدر زندگی تا تغییر داده؟
بله بسیار، اگر کوتاه بگویم فیضی صاحب، بسیار زیاد تأثیر مثبت داشته، نه تنها بالای فعالیت های روزانه خودم، نه تنها بالای افکاری که دارم، بر ازو بر فامیلم، بر دو طفلم و بر کسایی که اونا با اونا در تماس هستم، به مو دلیل است که من یک شخصی انگیزشی هستم و در مجالس، در کنفرانس ها اینجا دعوت میشم و سخنرانی میکنم و این به این دلیل است که امو گذشته و مقایسه از او با حالت حال و چه رقم ای حالت ایجاد شده، خودش برای من هر روز انرژی میده و من را بسیار شادمان میسازه و من را ترغیب میکنه، تشویق میکنه که زندگی ممکن بوده اگر ما ایره بر خود ممکن بسازیم.
بسیار عالی. از زندگیت بگو که زندگی فعلا در کانادا چگونه هست و با طفلکایت و فامیلت و خانمت زندگی چگونه میگذره؟
زندگی خب، ما در کانادا یک مدت زیاد را حال سپری کردیم، ما با جامعه اینجا، با فرهنگ اینجا بسیار تطابقات خوب کردیم، دوستای دارم، پیشترم گفتم در کنفرانس هایی که میرم و در جایی که دعوت میشم، ما اینجا بسیار امروی جامعی که زندگی میکنم خوشحال هستم و از کارهایی که کردم راضی هستم و در این زمان من با حکومت کانادا اینجا کار میکنم، یک کار که در قسمت پالیسی است، من امروی حکومت کانادا همکار هستم و یک نهاد را تأسیس کردیم که به نام نهاد امید بخش کانادا است، بیشتر یاد کردم کوتا در او دو هدف داره، یکی با خدمت بر مهاجرین است که مجبور بتانیم که مهاجرین اینجا تازه واردارا البته زیادتر کمک کنیم و تطابقات از اینا را با جامعه فراهم کنیم، کار بر از اینا پیدا کنیم و در این زمان با افراد دارای معلولیت کار کنیم، مثل مصروف می باشم، روزانه جلسات می داشته باشم، در کنفرانس ها دعوت می شیم و به او دلیل وقت همه چیز بعض وقتا میگم دارم اما وقت ندارم که برای کارهایی که حتی می خواهیم دیگه هم ادامه باتم، کتاب دیگه نشته کنم، اصلا دکترای خود کار کنم، به این دلیل این مسئولیت هایی که فعلا پیش آمده نمیتونم، اما از زندگی خود جدا، از کارهایی که کردیم خوش هستم.
تشکر ایلیاس جان. در مورد خاطرات خوش و ناخوشتان بر ما بگو که در این مسیری که پیمودی، تلخترین یا ناخوشترین خاطره چی بوده و خوشترین خاطره چی بوده برام بگو.
فیضی صاحب محترم، من قدر در زندگی خاطرات تلخ دارم که نمیتونم کدامش براتون بگویم، اما همیکش همی لحظه به فکرم آمد. فیضی صاحب، وقتی که من در کانادا آمدم، شما خود میفهمین که بین ونکوور و کابل وقت یک تفاوت زمانی 12 ساعته وجود داره در بعض فصلهای سال، در بعض فصلهای سال تغییر میکنه و من چون در ماه جولای آمده بودم، در ماه آگست در خوابگاه خود که من بودم، همیشه من 12 ساعت دیگه بعد از او بر استرات نمیتونستم، یعنی امو فوکسم از بین میرفت، چرا که در افغانستان او وقت روز میباشه. اینجا ما خواستم که از این اتاق که بر ما داده شده بود بیرون بریم و یک چند دقیقه گفتیم خیلی قدم بزنیم و بیرون ببینیم به این شکل. وقتی که ما بیرون در آمدم، امی کسی که در دار دروازه بود برای ازی گفتم که من یک کوتا پس می آیم، یک قلم می زنم پس می آیم. اینجا که من رفتم، چون در بسیار فضا نو بود، تمام جای ها نو بود، بلدنگ نو بود، اما تعمیر یک زندگی می کردیم دیگه. طبیعتا که اینجا خوب لفت یا الویتر یا مو در افغانستان نیست، عادت به او نداشتیم نمی چیزا دیگه. من را گم کردم اینم اینجا، از یک بسیار اکرنی قدولو من نرفتم، از یک سرک به دیگه سرک، از یک سرک به دیگه سرک. وقتی که در دقیق از این سپری شد، ما واقعا را گم کردم، پس نمیتونم خانه خود را پیدا کنم. دیگه ساعت است بالاتر از یک بجه شب است. باور کنم که فیضی صاحب، من اینمی جا تا به شش صبح من میجا انتظار کردم، چون که دیگه کس نبود، فقط شمال بود امیر که برگار شور میداد زیر درخت. شیشم دیگه ساعت یک بود، دو شد، سه شد، چهار، به می شکل تا شش. و تلفن رم که من داشتم با خود تلفن ناورده بودم و تلفن های وقت این رقم آوازو که آل دارن که میتونیم که زنگ بزنیم به سال براحتی به عنوان کسی که تکلیف بینایی دارن یا معلولیت های مختلف، تلفن ها بسیار صورت ها رو فراهم کردن. یا همی تکنولوژی امروز، همچون تکنولوژی در اون وقت هم وجود نداشت، یک تلفنی که من با خود از افغانستان برده بودم. با اونجا شیشتیم تا که روز شد. دیگه اونمو یک خاطری است که امیل از به فکر ما آمد و پیشترم گفتم زیاد خاطر را تلخ دارم. تا شش صبح شیشتم، بعد از او یک کسی از رای میگذشت و زیاد دورم بود، من رفتم با او صدا کردم سرش و آمد و برش گفتم که من گوجه دو زندگی میکنم، امو آدرسه که خانه که من داشتم و بیادم بود و او را میشه پیش خود میداشتم. و بعد از یک 15-20 دقیقه قدم زدن با او شخص، باز ما تانستیم که خانه را پیدا کنیم و امو خوابگاه یا امریلی خود را اونجا ما پیدا کنیم.
تشکر. الیاس امید یکی از جوانانی که در افغانستان تحصیلات را آغاز کردی که نابینا بودی و در اثر جنگ ها دو چشمت از دست دادی و حالا به جاهای مختلف به پیروزی رسیدی و دست یافتی، حتی کتاب چاپ کردی و در بخش های مختلف تحصیلات کردی، از اینکه در برنامه مهمان آزادی وقتت گذاشتی و دقایقی با خودت صحبت کردیم. سپاسگزارت هستم، همیشه موفق و سربلند باشی.
بسیار تشکر فیضی صاحب، از شما هم تشکر، وقت گذاشتن. از رادیو آزادی تشکر. رادیو آزادی یک رادیوی مردمی است و ما همیشه شنوندهش هستم و از اینکه شما در این برنامه مرا دعوت کردین بسیار تشکر میکنم.
سلامت باشی. شنوندای عزیز، برنامه مهمان آزادی هم در اینجا به پایان میرسه. همیشه موفق و کامگار باشین و با رادیو آزادی بمانین.
Thank you. جنجور آمدم بیمار میرم.
ای گل افروز، ای گل افروز، با دنبال تو میگردم شب روز. ای گل افروز، ای گل افروز، با دنبال تو میگردم شب روز. با کابل جان گذرداری نداری، ز احالم خبرداری نداری. با کابل جان گذرداری نداری، ز احالم خبرداری نداری. میمیرم ز درد اشتیاقش، بسوی ما سفرداری نداری.